مؤسسه فرهنگی موعود عصر تقدیم میکند. قبیله رحمت، نقشه کلی الهی در دعای نطبه. سخنران استاد اسماعیل شفیعی سروستانی، بخش اول.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، العاقبة للمتقین، اللهم انا نرغب الیک فی دولة کریمة تعز بها الاسلام و اهلا و تذل بها النفاق و اهلا و تجعلنا فیها من الدعات الى طاعتک و القادت الى سبیلک و ترزقنا بها کرامت الدنیا و الاخره. عرض ادب و سلام خدمت همه شما عزیزان. دومین جلسه از گفتگویی رو که آغاز کرده بودم، تجربه خواهیم کرد با عنوان تاریخ فرهنگی رنگ خدا. ممکنه بعضی از عزیزانمون که امروز در مجلس آمدن جلسه قبل تشریف نداشتند و من به صورت خیلی خلاصه چند نکته را عرض می کنم و بحث را پی می گیرم. یکی، چرا عنوان تاریخ فرهنگی رنگ خدا انتخاب شد؟ تاریخ فرهنگی بیان کننده زنجیره وقایع و نقطه عطف‌های مهم رفته بر یک فرهنگ، یعنی تاریخ رخدادهای سیاسی و اجتماعی نیست. تاریخ آمد و شد خلفا، پادشاهان و امیران نیست. تاریخ فرهنگی بیان کننده زنجیره وقایع و نقطه عطف‌های مهم رفته بر یک فرهنگ است. پس این تاریخ فرهنگی. چرا رنگ خدا؟ رنگ خدا ترجمه صبغت الله است. در جلسه قبل توضیح مفصل داده بودم. طایفه‌ای که واجد رنگ خدا بودند و هستند، صاحب رنگ خدایی بودند و هستند، از طایفه سلحشوران ایمان و رستگاری بودند و هستند. لذا تاریخ فرهنگی رنگ خدا بیان کننده نقطه عطف‌هایی است که بر حجج الهی گذشته، نقطه عطف‌هایی است و سلسله وقایعی است که بر مردان برگزیده و سلحشوران اهل ایمان گذشته. این تاریخ فرهنگی رنگ خدا رو ما با روی کرد به دعای ندبه بررسی کردیم و عرض کردم که دعای ندبه واجد عالی ترین و رفیع ترین کلام هست، رسیده از امام معصوم، که در این دعا نقشه کلی الهی بیان شده. تاریخ فرهنگی رنگ خدا بیان شده. در موضوع تاریخ فرهنگی نقاط عطف رفته در جریان حال و آینده بیان میشه. لذا دعای ندبه مبین تاریخ فرهنگی و نقطه عطفایی است که بر این قوم رنگ خدایی گذشته، در حال گذاره و به یک آینده متصل می شود. و متذکر شدم که باید بار دیگر این ادعیه را خوند، اما این بار باید فرهنگی خوندش، یعنی با نگاه اهل فرهنگ این دعاها رو دیگر بار باید مطالعه کرد. این خیلی شسته رو بده. در جلسه قبل 3 نقطه عطف رو توضیح مفصل دادم. نقطه عطف اول خلقت حضرت آدم علیه السلام و عهد حضرت آدم علیه السلام بود، میثاقی که بسته شد و اون چه که باعث و بانی هبوط حضرت آدم علیه السلام و مادرمون شد به زمین، ماجرای میوه ممنوعه و حقیقت میوه ممنوعه رو هم خدمت شما عرض کردم که حقیقت میوه ممنوعه نبود چیزی مگر عهد فطرت و عهد ولایت درباره حضرات معصومین علیهم السلام که بیان شد. بعد از اون از امت واقعه آغاز شریعت و ورود شریعت در صحن مناسبات و معاملات مردم در عهد حضرت نوح علیه السلام صحبت کردم و بعد از نقطه عطف دوم به استناد دعای ندبه و روایات به نقطه عطف سوم رسیدیم و از تاریخ فراموش شده گفتیم. حضرت خلیل الرحمن، حضرت ابراهیم علیه السلام، به نوعی شاعرانه آغاز تأسیس اسلام و دو شاخه برآمده از تنه خلیل الرحمن، بنی اسماعیل و بنی اسرائیل رو مفصل توضیح دادم و اون چه که بر بنی اسماعیل گذشت و اون چه در بر بنی اسرائیل گذشت. امروز نقطه عطف چهارم رو واردش میشیم که در گفتگو از نقطه عطف چهارم ابتدا ما ورق میزنیم حضرت موسی علیه السلام رو و اون چه بر این پیامبر عظیم الشان الهی پیامبر اولوالعزم گذشت، چنان که دعای ندبه در چند جمله این نقطه عطف رو بیان میکنن و میفرماین که و بعضون، یعنی بعضی از این مردان قبیله ایمان و رستگاری و برخی از این مردان قبیله ایمان و رستگاری حجج الهی که در شبانگاهی سیاه و تیره هنگامی که با همسر خودشون داشتن به سمت مصر حرکت می کردند، در حالی که همسر ایشان دردی رو تحمل می کرد، در میانه سختی و سرما از دور حضرت موسی علیه السلام آتشی رو دیدند و گفتند که باشید برم شاید که بتوانم اخگری، آتشی، قبسی برگیرم از این آتش افروخته در دور دست و بیایم. وقتی که حضرت نزدیک شدن دیدن که درختیست، شجره‌ایست، از میانه اون شجره صدایی به گوششون رسید که یا موسی کفشتو در بیار، نعلینت رو از پا درار، چرا که به وادی ایمن رسیده ای، وادی ایمن، وادی المقدس توا،
به وادی مقدسی رسیدی، کفشاتو در بیار. در اون شب صدایی که وحی آسمانی بود حضرت رو خطاب قرار داد، حضرت مبعوث به پیامبری شدند و گفتگویی که میان حضرت در گرفت با صدایی که از آسمان میشنید نقطه عطفی شد و آغازی بود برای ماجرای بزرگی که با حضرت آغاز شد. بنی اسرائیل که در همین در واقع ابتدای امر حضرت درخواست کردند که برادر خودم هم به عنوان مشاور من، وزیر من، اخی من، برادر من، همراه من باشه. و جعلت له من اخیه رد ان و وزیرا. وقتی که مبعوث شدن، حرکت کن به سمت فرعون برو و با او به آرامی سخن بگو و دعوت کن او رو. و حضرت نبودند مگر منجی و ناجی بنی اسرائیل که برای سالیان دراز در مصر گرفتار فرعونیان بودند. می دانید که وقتی حضرت یوسف علیه السلام در مصر مستقر شدند، به عزیزی رسیدند و بعدن از دنیا رفتند، آرام آرام دشمنی ها با بنی اسرائیل آغاز شد، سختی ها و زجرها بر بنی اسرائیل وارد اومد. در انتظار منجی و ناجی بودند تا آنکه خداوند حضرت موسی علیه السلام را مأمور کردند برای نجات بنی اسرائیل و حضرت رفتند به سراغ این قوم. ماجراهای رفته بر بنی اسرائیل شگفت است. 12 قبیله‌ای که از 12 برادر برآمده بود، مستقر بودند در مصر و با ورود حضرت موسی علیه السلام ماجرایی در گرفت و منجر به نجات بنی اسرائیل شد. حیف وقت ندارم زیاد توضیح بدم، وعده میدم به کتاب جدیدی که در دست تألیف دارم، مجامع مخفی، در اونجا مفصل گفتم در مصر چه میگذشته. مصر مرکز سحر و جادو بود. جادوگری و ساحری در مصر بیداد میکرد و میراث ساحری و سامری از مصر منتقل شد تا به همین الانی که ما با هم داریم گفتگو میکنیم. قابل شنیدن و قابل تأمل است که چگونه میراث ساحران منتقل شده و امروز در دست سران نشسته در مجامع مخفی، ابزاری است برای سلطه بر تمام مستضعفان جهان. به هر روی بنی اسرائیل مأموریتی پیدا کردند و این مأموریت نبود جز آن که با همراهی حجت خدا، نبی خدا حضرت موسی علیه السلام، برن و سرزمین قدس رو فتح کنند، دولت الهی تشکیل بدن، بدور از استکبار ورزی این مأموریت رو به انجام برسانند. با مهاجاتی که حضرت با فرعون می کند، درگیری هایی که با فرعون و فرعونیان اتفاق می افتند، بالاخره موجب میشه که زمینه های یک مهاجرت بزرگ فراهم بشه. مهاجرت شبانه قریب به 600 هزار نفر از مصر، یک برنامه شگفت پیچیده سیاسی نظامی که توسط نبی خدا ترتیب داده شد. بعد از اتمام حجت ها به امر حضرت موسی علیه السلام 600 هزار نفر بنی اسرائیلی در شبی با بار و بونه و بز و گوساله و مرغ و لوازم بی آن که کسی در مصر متوجه بشه. 600 هزار نفر با این وضع میخوان از مصر خارج بشن، کسی هم نباید خبر بشه تا بگذرند. ببینید چه نظام پیچیده‌ای و سیاست دقیقی طراحی شد توسط حضرت. و در اون شب فقط گفتن که مالهای اصلیتون رو بردارید. 600 هزار نفر رو حرکت دادن، از مصر خارج شدند. وقتی فرعون و اعوان و انصارش با خبر شدن از این مهاجرت بزرگ، که مرغ از قفس پریده بود، معجزات بزرگی حضرت به فرعون نشون داده بودند و معجزات بزرگتری به بنی اسرائیل نشون دادن در طیره، که قصه نمیخوام بگم، ماجرا نمیخوام طولانی بشه، صحبت اصلیم این نیست. ولی به هر روی بنی اسرائیل به لب دریا رسیدن به اذن الله و با اعجاز عصا از رود هم از دریا هم گذشتند. و بعد از آن که تعلیمات مفصلی دیدن توسط حضرت و برادرشون هارون علیه السلام، بنی اسرائیل رو تعلیم دادن، آموزش دادن، آموزش نظامی، سیاسی، اعتقادی، تا رسیدن به جایی که اینها باید حالا برن و بیت المقدس رو بگیرند، وارد این وادی مقدس بشن، وارد این سرزمین مقدس بشن، فلسطین رو به اذن الله بگیرن. و اما بهانه گیری های بنی اسرائیل کار رو خراب کرد. رسیدن به مرزی که باید وارد بشن و با یک مبارزه ساده با عمالقه که در آنجا ساکن بودن، اون سرزمین شیر و عسل رو فتح کنن. اما لجبازی کردن، به حضرت گفتن که ما میترسیم، جماعت نیرومند و قوی در میان این هاست، ما اگر بریم کشته میشیم، ما همینجا میمانیم، خودت با خدای خودت برو اینها رو سرکوب کن، عمالقه رو شکست بده، ما میاییم حالا ساکن میشویم. اینها بهانه آوردند، سر باز زدن از اجراء مأموریت و وارد نشدند. حضرت موسی علیه السلام ناراحت شدند، از قوم جدا شدند. 40 سال اینها در صحرا سرگردان شدند. بنی اسرائیل به مدت 40 سال در صحرا سرگردان شدند، سختی هایی کشیدند بی نظیر. و در طی این مدت 40 سال حضرت موسی علیه السلام از دنیا رفتند و در جایی دفن شدند که نتونستند، خود بنی اسرائیل نتونستند پیدا کنند این مقام را. بعد زاری و ندبه کردند. بعد از 40 سال همراه با وصی حضرت موسی علیه السلام یوشع بن نون که وصی حضرت بودند، اینها پیمان بستن و با برنامه ریزی دقیق یوشع بن نون وارد فلسطین شدن، آنجا را فتح کردن، مستقر شدن و قرار بر این بود که دیگر بار تحت امر وصی حضرت ادامه مأموریت بدن. به شکمبارگی، استکبار و ریب فساد رو آوردند و متاسفانه تمام مقصد و مقصود حضرت موسی علیه السلام محقق نشد، ابتر ماند، ناقص ماند. و از اونجایی که این ماجرا ناقص ماند، خداوند مأموریت را برای همیشه از دوش بنی اسرائیل برداشتند، سخن ما در این نقطه عطف و تأکید دعای ندبه در این تاریخ فرهنگی مربوط به این موضوع می شود، چنان که در نقاط عطف قبلی پرده از سنت‌های خداوندی برداشت شد، در این نقطه عطف ذلیل و زمینگیر شدن، فاسد و مفسد شدن بنی اسرائیل یک سنت بسیار دقیق نمودار شد که این رو دقت بکنید، و اون چیزی نبود جز بروز و ظهور یک قاعده به نام قاعده استبدال، تا خلق روزگار بدانند اگر روزی همچنان که به میوه ممنوع نزدیک شدن دیگر بار فرزندان آدمی تا به وقت ظهور به میوه ممنوع نزدیک بشوند از حریم و حرم رانده می شوند، متوجه باشند، متذکر باشند که اگر مطابق آنچه که خداوند اعلام کرده مأموریتی که به فردی یا به قومی داده شده آن مأموریت را انجام ندهند، طبق قاعده و سنت ثابت الهی آن مأموریت از دوش آنان برداشته می شود و واقعی رخ می دهد که ازش به عنوان استبدال یاد می کنیم. استبدال یعنی مبدل شدن، عوض شدن، جایگزینی. جایگزینی یا استبدال تنها و منحصر در بنی اسرائیل نبود، بلکه در طول تاریخ همه مردم و همه اقوام در امور شخصی و جزئی تا امور بزرگ و کلان اجتماعی می بایست مهیا باشند و متذکر باشند که طبق قاعده استبدال ممکنه جایگزینی اتفاق بیفته. سنت و قاعده ثابت جایگزینی است که در اثر غفلت، خودکامگی فردی در برابر خداوند متعال یا خودکامگی استکبار ورزی قومی در برابر فرامین وحیانی اتفاق می افتد و از مدار و میدان خارج می شوند. عقلی هم هست، سنت عقلی است و درکش هم فطری است، درکش هم برای همگان ثابت است. هر یک از شما در موضوع خانوادگی، اداری، سازمانی، اجتماعی وقتی فردی رو با خودتون همراه میکنید، رفیق راه میکنید، مسئولیتی بهش میدید تا اون مأموریت انجام بده، معرفیش هم میکنید، پوسترم براش چاپ میکنید، رأیم بهش میدید، حق و زحمه هم در اختیار او میگذارید، اما بعد از آن که میبینید از او بر نمی آید، یا ناتوان است، یا دروغ زن است، یا حیله‌گر است، چیکار میکنید؟ ها؟ جایگزینش میکنید. ای همون استبداله. یعنی یا انجام مأموریت نمیده یا از انجام مأموریت ناتوان است. لذا استبدال به معنی تغییر رفتار و تغییر مأموریتی است که قبلا بنا به مصالحی قرار بوده انجام بشه، اعلامم شده بوده. خود ما هم خیلی وقتا مأموریتی رو معلوم میکنیم، اعلامم میکنیم، اما به شرط آن است که آن مأموریت انجام بشه، و اگر مأموریت انجام نشد فسخ میشه. لذا اقوامم در مواضعی، در مواقعی چه بسا خداوند مانند قوم موسی علیه السلام، قوم موسی مأمور بودن ازشون هم تکریم کردن، تعریف کردن، از دریا آنان را عبور دادن، از دست فرعونیان نجات دادن، من و سلوا برای آنان از آسمان فرو فرستادن و از هزار بلا و سختی آنان را نجات دادن، اما متاسفانه سر باز زدند و در نتیجه تبدیل اتفاق افتاد. آیات مبارکه قرآن کریم هم متذکر این معنا ما رو میکنن، چنان که در سوره توبه آیه 39 میخوان یا ایها الذین آمنو، سه نقطه، ای کسانی که ایمان آورده اید شما را چه شده است که چون به شما گفته میشود در راه خدا برای جهاد بیرون بروید به زمین میچسبین، رو زمین سنگینی میکنید، آیا به جای آخرت به زندگی دروزه رو دنیوی دلخوش کرده اید؟ متاع دنیا رو ترجیح داده اید؟ اگر بیرون نروید، یعنی اگر جهاد نکنید، اگر فرامین رو به اجرا در نیارید، طبق سنت ثابت خداوند شما را به عذابی دردناک عذاب کند و گروه دیگری را که جهادگرن، که پا بر جاین، به جای شما می آورد و شما نمی توانید به خداوند زیان برسانید. دیان چه در ماجرا و در این نقطه درک می شود، درک این سنته که باید متذکر بشیم هر آن، هر کدام ما، چه فردی و چه جمعی، امکان دارد که مبتلای این ماجرا بشه. پشتوانه محکمی هم موضوع استبدال دارد. وقتی که میخوانی در سوره رعد آیه 11 که بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، گاهی وقتا عکس معنی شده در ترجمه ها، به این معنا نیست که خداوند تغییر نمیدهد از ایراد مگر آنکه خودتان را تغییر بدهید، به این معناست به استناد آنچه از حضرات معصومین رسیده است. امام صادق علیه السلام میفرمایند که پدرم همواره میفرمود خداوند قضای حتمی رانده که از هیچ بنده ای، این قضای حتمی رو خداوند مقرر کرده، سنت ثابت که هیچ بنده ای نعمتی را که به او ارزانی داشته شده از او سلب نمی کند. نعمتی که خداوند به ما داده و به هر کس داده، فردی یا جمعی، آن نعمت را خداوند سلب نمی کند، از رحمت خدا به دوره، مگر آن که آن بنده کاری کند که مستوجب سلب نعمت بشود. به همین دلیل گفتم موضوع استبدال هم در امور جزئی و فردی و ما حادث میشه، هم در امور جمعی و قومی. وقتی که فردی یا جمعی نعمتی به او داده شد، خداوند از روی کرم و نعمت و رأفت آن نعمت را سلب نمی کند، مگر آن که آن فرد یا آن قوم کاری انجام بده که مستحق سلب نعمت بشه، در اون صورت نعمت به خاطر گناه ازش سلب میشه. لذا تأکید میکنن امام این همان است که در قرآن فرمودن ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. بله، یک زمانی بنی اسرائیل مأموریت داشتید، آن نعمت هم به شما داده شد، اما وقتی که شما ناسپاسی پیش کردید، این طبق این قاعده نعمت از شما سلب شد. فرمودن گناهانی مانند ترک عمل خیر که بهش عادت کردیم، افرادی هستن به عمل خیری عادت میکنن، بعد از چند سستی میکنن عمل رو رها میکنن. کفران نعمت مبتلای همه ماست. ترک شکر چیزیست که درباره اش خدای تعالی فرمود. یعنی گناهانی از این قبیل باعث وقوع استبداد می شوند. امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودند هنگامی که نعمتهای خدا به شما روی آورد با سپاس اندک الحمدلله خلاص و عصا. تنها دو معجزه از مجموعه معجزات و دو میراث از مجموعه مواریث انبیا و اوصیا است که به حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه میرسد. با داشتن این همه از مواریث فوق‌العاده با توانایی ویژه فوق بشری، امام به هیچ سلاحی نیاز ندارند و به هیچ یک از ادوات مدرن، موشک، سلاح اتمی، بمب امثال هم نیاز ندارند. فاعتبروا یا اولی الابصار، هر یک از اقوام چنان که به سان بنی اسرائیل مبتلای این وضع بشن جاشون تغییر خواهد کرد. این یک نکته لطیفه. قرآن حکایت نمیگه، یعنی بیان قرآنی ذکره، فذکر، یعنی میخوانیم تا در اثر خواندن به قواعد دسترسی پیدا کنیم. به قواعد، ما به قواعد نیاز داریم برای مشی سالم و حق در عرصه زمین. و راز مبتلا شدن اقوام به مفاسد و اشتغالشون به دنیا برمیگرده یک، نقشه کلی الهی رو نمیدونند، دو، قواعد رو درک نمی کنند، یعنی سر زیر بار قواعد نمی برند. هر یک از ما چه به دنیا می آییم و به دنیا آمده ایم و فردا بچه های ما به دنیا می آیند، برای اجراء مأموریتی و نقشی در عرصه زمین به دنیا میاند. ایست برای نقش آفرینی که فراهم می شود. جهان یک سن بیش نیست برای نقش زدن، نقش آفرینی. هر یک از افراد تک به تک که به دنیا می آیند برای ایفای نقش روی سن جهان به دنیا می آیند. وقتی روی سن وارد می شوند دیده می شوند. وقتی دیده شدند تأیید یا تکذیب می شوند. قاعده ثابت، معیار حقه، معیار خداوند است. بر صحنه زمان و زمین و جهان وارد می شی، نقش می آفرینی. خرمان نغمه که مردم به سپارند به یاد، یک شاعری گفته. اما در واقع چشم نظارگر آسمانی به خاطر می سپاره. بقیه وقتی این معنا رو درک نکنن خودشون رو مشغول می کنن. هممون خودمون رو مشغول کردیم. به چی؟ به زندگی خودمون رو مشغول کردیم، به شوق، به امور اعتباری خودمون رو مشغول می کنیم، بیان که بدانیم اشتغال به این امر اعتباری در زمره مأموریت ما و نقشی که باید در این صحنه ایفا کنیم دارد یا ندارد. سوال نمی کنیم در این باره. سی خودمون رها داریم میریم، رها و بلیم. نظام های اجتماعی و سیاسی موجود و مطرح در جهان هم به گونه ای طراحی شدن که مردم رو رها و ول تربیت می کنند. نظام‌های اجتماعی و سیاسی برای قوم و برای افراد تعریفی مبتنی بر دریافت وحیانی و آسمانی ندارن، در جا میزنن. به همین خاطر بسیاری از ما فقط زیر پامون گود میشه. کسی که روی یخ در جا میزنه، لاستیک ماشینی که بوکس باد میکنه، فقط زیر پای ما گود میشه، به جایی نمیرسیم. یک بار نقش زدن بر این صحنه است و چون نمیدانیم که کدام یک از این سکانس ها و صحنه ها و مقاطع زمان اصلی نقش آفرینی ماست، باید در هر لحظه زیباترین، کاملترین و الهیترین نقش را ایفا کنیم. نمیدونیم کدام یک از این سکانس ها یا صحنه ها یا این مقاطع از حیات 20 سالگی، 30 سالگی، 40 سالگی، نمیدونیم کدام یک اصل مأموریت ماست و نقش ماست که باید ایفا کنیم. لذا باید در هر زمان زیباترین، کاملترین نقش را و الهیترین نقش را ایفا کنیم. هرچی میخواد باشه، لازم نیست پیچیده باشه. دانشجوی از من سوال کرد چه کنیم؟ گفتم تکلیفتون رو انجام بدید. ما به جای آن که تکلیف انجام بدهیم، تکلیف در جا و در زمانمون رو رها میکنیم، برای خودمون تکالیفی جعل میکنیم. مخصوصا در میان دختران و پسران جوان شایع هست. خیلی از امور را اصلا از ما نخواستن، چون انجام تکلیف برمیگرده به استطاعت و توان. استطاعت و توان محدود، همون نقش را زیبا و الهی انجام بده، خلاص، رها میکنه در اون لحظه و در جا نقش اصلی رو برای خودش تکلیف تعریف میکنه. هم افراد برای خودشون تکلیف تعریف میکنن که ما لا یطاقه، یعنی از طاقتشون خارجه، همگاهی اقوام برای خودشون تکالیفی تعریف میکنن که ما لا یطاقه، خداوندم از اونها نخواسته. و چون برای خودشان تکالیفی تعریف میکنن، مبتلای عسر و حرج میشن و مبتلای حرام میشن. بسیارن، هم اقوام هم افراد، به هوای انجام یک کار مستحب 100 تا حرام رو مرتکب میشیم، به امید آن که چی؟ یک کار مستحب انجام بدیم، واجب را ترک میکنیم که هیچ، میدویم چادر چاخچور میکنیم، میفتیم توی خیابون، برای انجام یک امر مستحب 100 تا عمل مکروه و حرام انجام میدیم. بعدم که کم و زیاد میشه، آه خدایا چرا اینجور شد؟ دین بسیار ساده است. هر کجا قرار گرفتید تکلیف انجام بدید. حد تکلیف استطاعتتون رو نگاه کنید. یک خانم ساده خانه‌دار با انجام تکلیف در جا در خانواده بهشت رضوان خداوند و ملاقات خواهد کرد. و هزاران هزار هزار مرد در کوی و برزن و خیابون و کارخونه به جهنم خواهند رفت. مگر آن که در همون موقعیتی که قرار گرفته، یه در هر مقامی و مقامی، زیباترین نقش در صحنه ایفا بکنه و الهی ترین نقش رو ایفا کنه، تکلیف رو ادا کن و سلام، از شما بیشتر نخواستن. و اگر موفق به انجام امر خیری شدی، شکرگزار باش تا اضافه بشه، تا مجال بیشتر به وجود بیاد. در قاعده و قانون استبدال، یعنی تغییر مأموریت، یا محروم شدن مردی و زنی و قومی از آنچه خدا برای اون اعلام کرده بوده، دو تا وجه زیبای تربیتی بروز میکنه. یکی در وجه سلبی، یعنی میگیم چرا استبدال اتفاق میفته؟ استبدال در یک وجه برای تنبیه، برای عقوبت. بنی اسرائیل رو خدا عقوبت کرد و تنبیه کرد به خاطر اینکه نافرمانی کردن، ملعون اعلام شدن. ملعون اعلام شده یعنی از رحمت خدا برای همیشه رانده شده. چرا؟ در اثر تجربه مکرر ارسال انبیا و انزال کتب و در اثر تجربه معجزات الهی کفر ورزیدن، به سوی سحر و جادو و استکبار ورزی رفتن، عقوبت نصیب اونها شد. لذا در قاعده ثابت استبدال که تا روز قیامت جاریه، یک وجهش وجه سلبیه، تنبیه و عقوبت کسانی که مستحق عقوبت شدند. اما در یه وجه ایجابیه، تکریم جامعه جایگزینه. یه جامعه برداشته میشه، یه جامعه دیگه میاد جاش قرار میگیره، مأموریت از او برداشته میشه، به دیگری واگذار میشود. سوال، چرا توفیقات بزرگ از ما سلب میشه؟ فکر کردیم؟ خداوند برای آنکه حجت رو تمام کنه، سر راه عموم بندگان فرصت برای اجرا نقش خوب میگذاره و در همون زمانم اتمام حجت میشه. برای عموم ما فرصت برای امر خیر فراهم میشه. گاهی وقتا ساده رهاش میکنیم و از دست میدیم فرصت رو. عرض کردم بنده خدایی فیلسوفی بود، راجع به فقر کلی سخنرانی میکرد، با سرعت و شتاب آمد از دفتر بیرون بره در یه سالن مثل بنده سخنرانی راجع به فقر کلی بکنه. سر را یه فقیری پیدا شد، گفت یه قریه مثلا یه پول سیاه بده برای یه لقمه نون. گفت برو بابا من میخوام برای فقر کلی را از بین ببرم. سر راه عموم زنان و مردان ما، دختران و پسران ما، خداوند فرصت‌هایی قرار میده تا شکار کنن. این که لبر مرصاد، خدا در کمین نشسته. ساده سر راه همه ما قرار میگیره. نه بابا ما میخوایم بریم کار خیلی خیلی بزرگ بزرگ انجام میدیم. در هوای انجام کار بزرگ فرصت‌ها رو از دست میده، توفیق اون رو هم پیدا نمی‌کنه. خداوند در کاسه یه نفر دیگر میگذاره، توفیقات نصیب دیگری میشه. خیلی ها مجال پیدا میکنن در یک مجموعه های دینی وارد بشن، نمیدانم چرا وارد شدن، نمیدانم از کجا این توفیق حاصل کردن، اما بعد از چندی پوست خربوزه زیر پاشون خدا حافظ، از دست میدن توفیقش رو. در زمانی که توفیق حاصل شد مجادله میکنن، مفسده میکنن. برای جامعه ایرانی از دو امر، دو موضوع باید ترسید. توضیح نمیدم، سرمقاله جدید مجله رو انشاءالله بخونید. شاید مردم بذار بگم، میان حالان ما به فساد رو آوردند. جماعتی بودن میون حال بودن، فاسدم نبودن. امروز نگاه میکنیم در یه میدان مسابقه وارد شدن که به راحتی میشه بهشون گفت فاسدن. و در این جمع جماعتی بودن فاسد بودن، فاسق شدن. خیلی آدم ما داشتیم که سالم بودن، الان فاسد شدن. دنیا مدار شدن، دروغگو شدن، رشوه خوار شدن. ششهای زیبای ممدوح خداوندی کردن، ترک هیئت‌های زیبای خداپسندانه کردن، ترک سنت‌های زیبای امام زمان پسندی کردند، رو به فساد آوردن. تو خونه‌هاشون فساد، تو روابطشون فساد، حرام میخورند، شبهناک میخورند، شکمها رو انبار میکنن از مال حرام، ترک مجالس کردند، از مجالس ذکر دوری گزیدند، یادشون رفته دیگه کی دعا میخوندن، کی مفاتی باز کردن، کی زیارت عاشورایی خواندن، کی بود خمسی میدادن، کی بود زکاتی میدادن، سفره پهن میکردن، اطعامی میکردن، صله ارحام به جا میآوردن. فاسد شد. خیلی زیادن در ایران متاسفانه. یه جماعتی بودن فاسد بودن، همه ما به ایشون میخندیدیم، آمدیم جای اونا رو گرفتیم، اونا بدتر شدن، فاسق شدن، به فسق رو آوردن، آشکارا و حرام مرتکب میشند، پرده دری میکنند، گناهان کبیره مرتکب میشند. و سه نقطه، دو وجه تربیتی داشت که عرض کردم، مطابق ماجرای رفته بر بنی اسرائیل و مطابق آیات قرآنی که در این باره آمده، سه موضوع مهم باعث استبدال میشه. یک، وقتی حضرت موسی علیه السلام به کوه طور رفتند با خدا راز و نیاز کنن، تورات رو بیارن برای بنی اسرائیل، چند روز بیشتر طول کشید. میان این بنی اسرائیل سامری زندگی میکرد. سامری میراث فرعونیان رو داشت. این بنی اسرائیل با حضرت که آمده بودن از مصر بیرون، بسیارشون سحر رو بلد بودن، جادو بلد بودن، چون از مصری ها یاد گرفته بودن. تو این چند روزی که حضرت تأخیر کردن، مکر خداوند بود تا معلوم بشه چی به چیه، تأخیر کردن، یه جماعتی دور سامری جمع شدن، سامری هم به اونها گفت هر چی طلا دارید، زر دارید، از مصری ها با خودتون آوردید بدید، من براتون خدا میسازم. حضرت موسی یادش رفته که این خدا رو به شما نشون بده، رفت یه گوساله برای اونها درست کرد، گوساله زرین. یه صدایی هم از این گوساله در آمد، سجده کردن، گفتن آه این خداست. حضرت برگشتن آمدن دیدن عجب، با یه کم تأخیر این بنی اسرائیل رفتن گوساله پرست شدن، الواح تورات رو که با خودشون داشتن کوبیدن زمین، یقه برادر رو گرفتن که پدر صلواتی چه کردی با اینا؟ گفت بابا اینا داشتن منو تهدید میکردن. قرآن میفرماد گفت فرزند مادرم، این گروه مرا در فشار قرار دادن، ناتوان کردن، نزدیک بود اینها منو بکشن، کاری نکن که ما دشمن شاد بشیم. ماجرای بلندی دارد. یعنی اینها در اون زمان حرف حضرت هارون علیه السلام رو گوش ندادن، حضرت هارون رو کردن در یه گوشه‌ای کنار گذاشتن، رفتن گوساله پرست شدن، که بعدم حضرت آمدن، فرمان از سوی خداوند صادر شد، گفتن همدیگر رو بزنید تا به عقوبت برسید. حضرت هم دستور دادن سامری رو بیرون کردن، طرد کردن، که قصه شنیدنی داره. طرد خلیفه به حق خداوند استبدال رو باعث میشه. کوتاهی در جهاد. و اذ قال موسی لقومه یا قوم ادخلوا الارض، ارض المقدس، ارض المقدس التي كتب الله لكم، برای شما واجب شده بوده، مأموریت شما بوده که وارد این سرزمین مقدس بشید. نه خیر، ما نمیریم تا خودت با خدای خودت بری و برگردی. ترک جهاد کردن و از ارزش‌های دور الهی دور شدن. قوم موسی بعد از رفتن حضرت به میقات و به اون مقام ویژه، اینها رفتن به فساد مشغول شدند. این درباره همه اقوام رخ میده. این ترک جهاد میکنن، چنان که امام علی علیه السلام بارها میگفتن وقتی به شما میگم بلند شید بیایید برید، میگو برید جهاد کنیم با معاویه، حالا که هوا گرمه ما میخوایم محصولاتمون رو برداریم نمیشه. وقتی میگفتن حالا امروز بیان، میگفتن نه حالا هوا سرده زمستون کی را میفته. ترک جهاد کردن معاویه بر همه اینها و بعد بنی امیه بر همه اینها فائق آمد. درباره عموم اقوام هم عقوبت استبدال جایگزینی اتفاق می افتد.
شما وعده های آسمانی تحقق پیدا کردند.
خیلی ها با خبر بودن از تولد این فرزند. جالبه که بدونید یکی از گروه هایی که از تولد و طلوع خورشید رسالت حضرت عیسی علیه السلام با خبر بودن ایرانی ها بودن. در میان ایرانی ها جماعتی بودن که بودن و اینها پیشا پیش را افتاده بودن، رفته بودن به سمت بیت لحم و فلسطین و این مناطق مستقر شده بودن تا ملاقات کنن پیامبری رو که اعلام شده بود به زودی مبعوث خواهد شد. یهودی ها هم به دلیل اینکه اطلاع از علوم غریبه داشتند و خبرهایی که قبلا تورات به اونها داده بود، منابع توراتی مشهون بود از اخباری که فرود آمدن حضرت عیسی علیه السلام و بعثتشون رو خبر میداد، اما با همه علم و آگاهی به دلیل آن که اینها ضایع شده بودند، فاسد شده بودند و همه درها بر اونها بسته شده بود، به انکار حضرت مشغول شدن. رومی ها هم با همدستی فریسیان و کاهنان معبد وقتی احساس خطر کردن، جماعتی از فرزندان در واقع بنی اسرائیل رو که به سن 2 سالگی رسیدن کشتن تا مبادا از میان اونها کسی که خبر داده بودن منجی خواهد بود بروز و ظهور کنه. با همه اینها می دانید که حضرت عیسی علیه السلام همه مأموریت خودشون را انجام دادن و این آیین ماند. حضرت به آسمان رفتن، تشریف بردن به اذن الله تا زمان ظهور حضرت مهدی علیه السلام نزول اجلال بکنن، که یکی از حکمت‌های نزول اجلال حضرت عیسی علیه السلام هم اتمام حجت با همه مسیحیان نیست که قبل از ظهور سفارایی کردن علیه امام زمان علیه السلام. در روایات داریم که وقتی حضرت نزول اجلال می کنن، مسیح یعنی مسح شده یا کسی که با روغن تدهین شده، نقل می کنن در روایات که وقتی حضرت نزول اجلال می کنن گویا که از زلف ایشان و موی ایشان روغن می چکد با جامعه بسیار زیبا، که نزول اجلالشون باعث میشه که عموم مسیحیانی که در صف قرار گرفتن علیه موعود مقدس بذارن، سلاح کنار بذارن و تسلیم بشن. تسهیل میشه فتوحات امام و برقراری دولت کریمه امام زمان علیه السلام و در بیت المقدس ملاقات میکنن امام رو. میدانید که نماز برپا میشه و تعارف میکنند. حضرت عیسی علیه السلام میگن این نماز برای شما برپا شده. حضرت جلو میایستن، حضرت عیسی علیه السلام پشت سر امام اقامه میبندن و با شکوه‌ترین نماز تاریخ در بیت المقدس اقامه خواهد شد و از همونجا به بعدم فتوحات امام آغاز میشه تا تأسیس دولت کریمه امام زمان علیه السلام در سرتاسر جهان. به هر روی این نقطه عطف دریافته نشد، اجاز دریافته نشد و بنی اسرائیل نه تنها متنبه نشدند بلکه بر قساوت قلبشون افزوده شد تا جایی که با انکار عیسی مسیح علیه السلام به اون فسق و فساد خودشون ادامه دادن و تمام رسوم مصریان ساحر و جادوگر رو به اسم دین، به اسم کهانت در معابد خودشون پیگیری کردند که میراث سامری با انتقال به بنی اسرائیل، بنی اسرائیل رو تبدیل کرد به یکی از بزرگترین کانونهای فساد. تمام میراث ساحری و سامری در معبد بود، در فلسطین بود، و وقتی که جنگ های صلیبی در گرفت منتقل شد به اروپا. 300 سال طول کشید تا مسیحیت به رسمیت شناخته شد، یعنی از زمانی که عیسی به آسمان رفتند و حواریون را افتادند برای تبلیغ و بسیار کشته دادند، شهید دادند، 300 سال طول کشید تا در زمان یکی از امپراتوران مسیحیت به رسمیت شناخته شد. مسیحیت در حیثیت نظام سیاسی اجتماعی در آمد، اما متاسفان از همون بد و عم به دلیل بدعتهایی که درش وارد شده بود التقاط پیدا کرده بود، یک دین محرف بود دیگه. قرون وسطا به وجود اومد، سالهای سخت قرون وسطا سایه افکن بر کل اروپا. در میانه قرون وسطا جنگ های صلیبی آغاز شد، 200 سال جنگ صلیبی با مسلمانان که مسلمانان رو کافر معرفی می کردن مسیحیان و اربابان کلیسا. در میان مسیحیانی که به جنگ رفتن به فلسطین و به بیت المقدس و به اورشلیم، سلحشورانی بودند، شوالیه هایی بودند. در اونجا به منابعی دسترسی پیدا کردن از منابع قدیمی ساحران و سامریان عهد کهن که در نزد بنی اسرائیل بود. تمام این میراث ساحری و سامری از طریق این سلحشوران، شوالیه های صلیبی که مأموریت داشتن بر علیه مسلمانان به جنگن، منتقل شد به اروپا و پایه های اولیه مجامع مخفی فراماسونری در اروپا گذاشته شد. به همین دلیل چند بار تأکید کردم میراث مصریان باستان منتقل شد به اروپا تا الان، که یکی از بزرگترین ماجراهایی که در همین زمان و در عصر ظهور مؤمنین باهاش مواجه هستن همین میراث ساحری و سامری بنی اسرائیلی است که امروز مجامع مخفی سخت بهش مبتلا هستند، از قوای شیطانیش استفاده میکنن، از اجنه خبیث ابلیسی مدد میگیرن برای سلطه بر مؤمنان و بر مستضعفان. یکی از دلایل تفوق بنی اسرائیل و مجامع مخفی و لوژهای مخفی آمریکایی و اروپایی بر مستضعفان جهان، استفاده از این علوم غریبه، سحر و جادو و نیروهای جنی شیطانیه. از این طریق اعمالی انجام میدند که اگر بخوام صحبت بکنم آمادگی کامل دارم برای چیزی نزدیک به 30 جلسه سخنرانی پی در پی، 30 جلسه سخنرانی پی در پی، ولی این فصل نیست، این فصل گفتگوی من مربوط به این موضوع نمیشه، لذا رهاش میکنم. فقط همین اندازه بدانید که این میراث منتقل شد و امروز هم مستضعفان جهان مبتلا هستن، مشکل دارن به دلیل همین قوایی که اینها در اختیار دارن، و هر چه بر میزان دقت بکنید، هر چه بر میزان مفسده ها و فسق میان مردم افزوده تر بشود، مردم بیپناه تر می شوند. هشدار می دم و برسانید این هشدار رو به دوستانتون، مردم بیپناه می شوند. در یکی از سخنرانی هام راجع به ماجرای دخان اشاره کردم و در روایات ما هم هست که از یک زمانی توبه برداشته خواهد شد در میان مردم. وقتی جوامع به فساد و فسق مبتلا بشن بیپناه میشن. یعنی سپرهای امنیتیشون از بین میره. بد خطری همه ما رو تهدید میکنه، خطر از بین رفتن همه سپرهای محافظ. هشدار میدم با دست خودمون داریم تمام دیوارهای امنیتی رو از بین میبریم، تک تک، خانه به خانه. ماجرا رو نسبت ندین به سازمانها، به دولتها، تک تک افراد دارم هشدار میدم. چنان مبتلا میشوند و در سراشیبی ابتلا افتاده اند و افتاده ایم که تمام دیوارهای حفاظتی ما از بین میرود. دیگه هیچی نمیتونه از ما محافظت بکنه. در اثر این ماجرا میدان عمل و حرکت و حضور نیروهای رحمانی کم میشه، چون مردم از میان خودشون نیروهای روحانی پاک و مطهر رو میرونن، دور میکنن، چون آلوده به نجاست میشن، به مفسده و فسق میشن. هرچه آلودگی بیشتر بشود، حجاب و فاصله میان آنان و نیروهای پاک و مقدس روحانی کم و کم و کم و کم تر میشه. وقتی که در خانه ها پای نیروهای شیطانی خبیث باز شد، که ملک رفت و آمد نمیتونه بکنه، وقتی خانه ها مملو و از نجاسات فیزیکی و متافیزیکی شد، نیروهای مؤمن سالم صالح جنی که نمیتونن بمونن. این بندگان پاک مطهر مؤمن یاری رسان، تکرار کنم، این مؤمنان و آفریده های پاک سال و یاری رسان که برای یاری دادن مؤمنان عمل می کنند. برادران مؤمن و مؤمنه جنی که ما ازشون غفلت می کنیم، خبرم ازشون نداریم، در میان ما و شهرهای ما بودن و هستن و خواهن بود. اینها برای یاری ما میان و هستن و کمک به مؤمنین میکنن. خدا بهشون اجازه میده، قوایی دارن، توانایی هایی دارن، صالحند، مصلحند مؤمنینشون، نه خبیث های شیطانیشون. اما تعدادشون به اندازه فاسدان و فاسقان ابلیسی نیست، اندکه، لطیفن، ظریفن، مؤمنن، خطا نمی کنند، مکروه انجام نمیدن، حرام که مطلق مکروه هم ندارند در اعمالشون، مؤمن صالحند. اما اینها وقتی مجال رفت آمد دارن که پیرامون ما رو نیروهای فاسد جنی شیطانی نگرفته باشن، که ما دعوتشون میکنیم. مقاله فراخان رو بخونید، ارتباط با شیاطین رو ما دعوتشون میکنیم از طریق نجاسات. میان مردم و بندگان خدا مفسده به پا میکنیم، رسما ککمونم نمیگزه، در شهر و کوی و برزن را میفتیم، فسق و فساد میکنیم، تبعاتش هم به خودمون میرسه هم به دیگران. آرام آرام فاصله میفته ما بین نیروهای صالح مؤمن، چه ملک چه جن، چه مؤمنان محض که هستن، از میان مردان و زنان مؤمنان محض هم هستن، فاصله میفته و این فاصله باعث میشه که دیوارهای حفاظتی از بین بره. هرچه میگذره نیروهای شیطانی دستشون بازتر میشه، آنقدر پیش می رویم که واقعه دخان رخ می دهد. من عرض می کنم مدت هاست که واقعه دخان شروع شده، نمی شود در آینده دور، نه شروع شد. بسیاری از جنایاتی که در شهر و کوی برزن رخ میده همه شاخ در میاریم، بخشش برمی گرده به نفوذ همین نیروهای شیطانی. یه مرتبه مرد از خواب بلند میشه، نیم ساعت بعدش سر چهار نفر آدم و بریده گذاشته رو شکمشون رفته. بی پرده و حصار در کوی و برزن جوانانی، زنانی، مردانی هر عمل قبیح رو مرتکب میشن. گاهی وقتا اصلا میگن ما نمیدونیم خودمون از کجا اینجور شد، نمیفهمیم. این دیوارها برداشته میشه، دخان اتفاق میفته. یعنی دست این نیروها این آنچه در فیلم ملک سلیمان هم دیدید. اون موقع توبه هم برداشته میشه. به معنی چی؟ یعنی خدا مردم رو به حال خودشون رها میکنه. یعنی استطاعت و استحقاقشون از دست دادن دیگه. یا آنکه اصلا دیگه مجالی برای بازگشت پیدا نمی کنن. تباه شدن، فاسد شدن دیگه. جز انگوش شمار مردان و زنانی که خودشون رو حفظ کردن. خودمون رو حراست کنید. همسراتون رو حراست بکنید. بچه هاتون رو حراست بکنید. خواهر و برادراتون رو حراست بکنید. چرا اینقدر جولان میدیم تو کوی و برزن؟ چه ضرورتی داره؟ حراست بکنید. فردا دیر است. همین امروز عصر باید شروع کنید. همین امروز عصر باید شروع کنیم، نه فردا صبح جمعه. دیره، خیلی گذشته زمان. تطهیر کنیم جسممون رو، نگذارید این جسم آلوده بشه، و اگر آلوده هست زود تطهیرش کنیم تا دیر نشده. دو، مال نخورید، 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 هر مجلسی نرید، هر جا دیگ را افتاد نپرید برید. آتش است. ناپرهیزی نکنید در خوردنها، خوراکایی که میخورید. هر خانه این نرید، هر مجلسی نرید، هر جایی چیزی علم کرد نرید. این شکم وقتی انبار بشه مشکل میسازه. این شکم وقتی از حرام و شبه آکنده شد نمیتونه استغفار کنه، نمیتونه یا خدا بگه، تیره میشه قلب. پس خوراک رو پرهیز کنید، روابط رو تطهیر کنید. با ناپرهیزگاران نمیخواد دعوا بکنی، کم کنید روابط رو، تقلیل بدید مناسبات این چنینی رو. اگر ضرورت نداره این همه پرسه نزنیم همه جا، خسارت به بار میاره. از خودمون شروع کنیم، برای دیگران نصیحت نکنیم، از خودمون شروع کنیم. خودمون تک و تکلیفمون درست انجام بدیم. و بعد در حالی که تکلیف صالح و مصلحانه را انجام میدید و میدیم، منتظر اماممون بشیم تا فصلش برسه و میرسه و دور نیست. انهم یرون او بعیدا و نراه قریبا. اونا میگن ها کی میاد؟ آنان نامحرمان، انهم یرون او بعیدا، نامحرمان بیگانن که میگن حالا کو، و نراه قریبا، ما نزدیک میدونیم و باید نزدیک بدانید ماجرا رو. به هر روی به فصل پیامبر مبشر رسیدیم و آنچه که از حضرت عرض کردم، حضرت مسیح علیه السلام خطاب کرد ای فرزندان اورشلیم، که خطابشون به کاهنان معبد بود، قاتل انبیا و سنگ سار کننده مرسلان. چند مرتبه خود ستم فرزندان تو را جمع کنم، خودم چقدر شماها و ستمهاتون رو جمع کنم. مثل مرقی که جوجه های خود را زیر بال خود جمع می کند و نخواستید و بازم نیامدید و بازم در رفتید، اینک خانه شما برای شما ویران گذارده می شود، زیرا به شما می گویم از این پس مرا نخواهید دید تا بگویید مبارک است او که به نام خدا می آید. مسیحیان در چالش بسیار سختی افتادن و اتفاقاتی که عرض کردم بر اونها گذشت. اما یک فصل دیگر را اشاره می کنم و بحثم رو با اجازتون می بندم و اون هم فصل ششم هست. فصل هفتم طلبتان می مانه تا وقت دیگری، نمی دانم کی، اما از بنده طلب شما. نقطه عطف ششم که مهمترین نقطه عطف عهد و عصر پیامبر آخر الزمان است، پیامبر رحمت. در دعای ندبه می خوانیم تا آن که بالاخره امر رسالت به حبیب و رسول برگزیده ات محمد رسید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برگزیده ها و اصفیاء خدا آمدن که در دعا ویژگی هاشون رو بیان میکنه. اینا کیا بودند؟ افضل من تبعیته، برتر از همه انتخاب شدگان از بد و تولد و خبوت حضرت آدم علیه السلام، دیگه بالاتر از این نمی شود. اکرم من اعتمده، گرامی ترین اونها از میان معتمدین. فصلی اومده که در این فصل برگزیده ترین، گرامی ترین، مقدمتر از همه، از همه انبیاء پیشین که مبعوث شده بودند هم برای جنیان و هم برای انسانها، پیامبر آخرالزمان نبی اکرم برگزیده ای بود، قابل اعتماد ترینی که در خلقت مقدم بود و اشرف بود و افضل بود نسبت به همه انبیا، در مقام روحانی و نورانی مقدم بودند در خلقت و بر همه جن و انس مبعوث شدند که خداوند شرق و غرب عالم رو زیر پاشون گذاشت تا به جایی که مجال معراج یافتن و سخرت له البراق، در شبی از مسجد الاقصی به آسمان رفتن، او را از آسمان خیش بالا بردی، علم گذشته و آینده، علم ماکان و ما یکون رو به او ارزانی داشتی و او را یاری دادی با روب و ترس و گردا گردش را لشکریانی از ملائک جبرئیل و میکائیل و فرشتگان نشاندار نشاندی، افضل داشتی، برتر داشتی، نگه داشتی تا آن که از او و فرزند او و نسل او توزهر الدینه الدین کله ولو کره المشرکون، از میانه اونها دین حق جامع بر تمام ادیان ملل و نهل فائق بیاید، حتی اگر همه مردم و همه سایرین آن را و مشرکین او را نپذیرند. یک بحث راجع به خلقت روحی و نوری دل میزنم الان بگم، ترجیح هم میدم الان واردش نشم. خلقت نوری حضرت و معصومین علیکم السلام به معنی وقت دیگری به که حال بیشتری داشتیم، هممون خستگی کمتر بود، دقیق بهش بپردازم بماند. به هر روی بعد از آن پیامبر مکرم خداوند اعلام کردن وصی خودت رو معرفی کن، که خداوند پیامبر اکرم در روز قدیر وصی خودشون رو معرفی کردن، ولی مردم رو معرفی کردن، اما متاسفانه از همون روز اول اتفاق ناگواری افتاد و انشقاقی و انشعابی به وجود آمد و انحرافی که این انحراف متاسفانه تا روز ظهور مشکلات و مفاسد بسیاری رو برای جوامع انسانی و مؤمنین به وجود آورد. در همون زمان رسالت و بعثت و حضور نبی اکرم یه اتفاق میفته، خوابی نبی اکرم میبینن که سلام و درود پاک خداوند بر ایشان باشد، که آیه هم نازل میشه در همون موقع. پیامبر در عالم خواب میبینن که بوزیدگانی میمونهایی از منبرشون یکی 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 بالا میرند. پیامبر سخت متأثر میشن و بعد از آن خواب دیگر هیچ کس چهره پیامبر را خندان ندید. و یاد کن هنگامی که به تو گفتیم به راستی پروردگارت بر مردم احاطه دارد و آن رؤیایی را که به تو نمایاندیم و نیز آن درخت لعنت شده در قرآن را که جز برای آزمایش مردم قرار ندادیم و ما آنان را بیم میدهیم ولی جز بر طغیان بیشتر آنها نمی افزاید. خداوند میخواست که پیامبر این خواب را ببیند و ببیند که جماعتی از موذینگان از منبر ایشان بالا خواهند رفت و حکمتی داشت تا بقیه مردم آزموده بشن، آزمایش بشن در این ماجرا و چهره اهل حق و پاکی از ناپاکان تشخیص داده بشه. به هر روی متاسفانه هنوز سخنان و تنین سخنان پیامبر اکرم در صحن مسجد می شد شنید که شجره ای سر برآورد که در قرآن بیان شد شجره ملعونه، یعنی بنی امیه شجره ملعونه ای بیان شد که همه تلاش خودش رو کرد تا مردم رو از صراط مستقیم خارج کنه. وقتی در هنگام نماز میخوانیم خدایا اهدنا الصراط المستقیم، ما را به صراط مستقیم هدایت کن، صراط مستقیم بیان شده به تأیید قرآن و به تأیید همه روایات حضرات معصومین نیست الا طریق محمد و آل محمد که در آیت الکرسی بهش اشاره شده. امام سجاد میفرمایند که نحن ابواب الله و نحن الصراط المستقیم، ما صراط مستقیمیم که بیان شده و شکل گیری شجره ممنوع باعث شجره ملعونه باعث شد که مردم از صراط مستقیم خارج بشن و باعث شدن تا معرفت درباره صراط مستقیم و امام معصوم آنچنان که شایسته است اتفاق نیفته و مردم پیامدش رو تلخی بچشن که دعای ندبه بیان میکنه. فقتل من قتل، کشته شدن یکی بعد از دیگری. امیر مؤمنان علی یعصوب الدین رو به قتل رساندن، امام حسن علیه السلام را، امام حسین علیه السلام را، تا رسید به امام حسن عسکری که یکی 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 رفت بر اونها، کشته‌ای پس از کشته‌ای، اسیری پس از اسیری. به آنچه که بر آن امید پاداش نیک می رود زیرا زمین از خداست و آن را به هر یک از بندگانش بخواهد می سپارد. اما قبل از آن که زمین از حجت خالی بشود آخرین حجت خدا بر زمین ماند، بر زمین ماند به اذن الله، اما زاری و گریه و ندبش برای ما ماند. ای کاش این فراز از دعا درک می شد که اگر درک می شد همگان با هم ندبه می کردن، گریه می کردن، بر سر می زدن و فریاد می زدن این الحسن و این الحسین، این ابناء الحسین، کجایند حسن، کجا رفت حسین، کجا رفتن فرزندان او، صالحی بعد صالحی، صادقی بعد صادقی، کجاست راه نجات. بشر در این وضعیت قرار گرفته که بر سر خودش میزنه به امید یافتن راه نجات. تاریخ فردا طلب که اگر توفیق یافتم و بخت با من یار بود، اداء دین خواهم کرد. صلوات بر محمد و آل محمد.